بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران اروپا و آمریکا از روسیه خواستند به مرزهای گرجستان احترام بگذارند. رئیس جمهوری آمریکا گرم دیدار از آلمان است. عربستان سعودی بهای نفت در بازارهای جهانی را ناموجه خواند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. چهارشنبه 11 ژوئن 2008 میلادی. 22 خرداد ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز شاهین بشیری با تازه ترین خبرها.
با سلام به شنوندگان گرامی. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از روسیه خواستند به حق حاکمیت گرجستان در چارچوب مرزهای شناخته شده بین المللیش احترام بگذارد. این درخواست دیروز سه‌شنبه طی نشست رئیس جمهوری آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا در اسلوونی مطرح شد. سران آمریکا و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفتند امیدوارند که اختلاف میان گرجستان و روسیه بر سر ابخاز و اوست جنوبی، مناطق جدایی‌خواه گرجستان، به طور صلح‌آمیز رفع شود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرد عربستان سعودی روز یکشنبه دوم تیر ماه میزبان نشست نمایندگان بزرگترین کشورهای تولید و مصرف کننده نفت خواهد بود که بر سر بهای روزافزون نفت رایزنی کنند. عربستان سعودی که یکی از رهبران اوپک به شمار می رود، روز دوشنبه گذشته ضمن پیشنهاد برگزاری این نشست بهای نفت خام در ماهای اخیر را ناموجه خواند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیروز سه‌شنبه این پیشنهاد عربستان سعودی را ابتکاری جالب توجه خواند و تونی فراتو سخنگوی کاخ سفید نیز گفت پیش بینی می شود که ایالات متحده در این نشست شرکت کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سفری که احتمالاً آخرین سفر وی پیش از ترک مقام ریاست جمهوری خواهد بود به آلمان رفت. امروز چهارشنبه قرار است آقای بوش با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران، شرایط آب و هوایی کره زمین و افزایش ناگهانی بهای نفت گفتگو کنند. آقای بوش پیش از آلمان به اسلوونی رفته بود تا در نشستی با سران اتحادیه اروپا شرکت کند. در نشست مذکور به ایران هشدار داده شد که در صورت ادامه بلند پروازی های هسته‌ای با سیاست های غیر از اعمال تحریم ها مواجه خواهد شد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران بر سر حضور نیروهای آمریکایی در عراق شدت بخشید. دیوید ساترفیلد، مشاور ارشد آمریکایی و هماهنگ کننده امور عراق در وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانسی خبری اعلام کرد کشورها باید به استقلال عراق احترام بگذارند و تلاش نکنند این کشور را به زمین جنگی برای اختلافات خود با آمریکا تبدیل کنند.
شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از سران جمهوری اسلامی خواست که برای ایجاد ارتباط بهتر با جهان روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به تعلیق درآورند. همزمان جهان غرب بر فشارهای اقتصادیش بر حکومت تهران می‌افزاید. در همین زمینه با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. خواهیم دید که دو نوجوان ایرانی در آخرین دقایق از آویخته شدن به دار نجات یافتند. هرچند فعلا و تا یک ماه دیگر، اما هواداران حقوق بشر این خبر را به فال نیک گرفتند. از گلباران شدن دروازه روسیه یاد می‌کنیم. اسپانیایی ها 4 بار فریاد اولی سر دادن. پیامک های شما را می خوانیم. همه این ها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در خانه اربابی در یکی از روستاهای آلمان، پرزیدنت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و میزبانش آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان پیش از آغاز گفتگوهای جدیشان که قرار است امروز آغاز شود شب خوشی را دیشب گذراندند. خانم مرکل و شوهرش یواخیم ساور در میهمانسرای دولت آلمان در روستای مزبرگ به خانم آقای بوش خوش آمد گفتند. خانم مرکل درباره گفتگوهای رسمی فردای خود با رئیس جمهوری آمریکا بدون پرداختن به جزئیات یادآور شد که به این گفتگو خوشبین است. صدر اعظم آلمان هرچند جزئیات این گفتگوها را فاش نکرد، اما بیگمان مسئله جمهوری اسلامی و فعالیت‌های هسته‌ای در ایران در صدر مسائل مورد بحث میزبان و میهمان آلمانی و آمریکایی خواهد بود. همچنان که به گزارش امین بزرگمهر از رادیو فردا، این مسئله در گرد همایی سران اروپا و آمریکا نیز دیروز در صدر جای داشت. امین بزرگمهر.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه مقامات جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که در صورت ادامه غنی‌سازی اورانیوم آمادن تحریم‌های سختگیرانه‌تری را افزون بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه این کشور اعمال کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای را خطر بزرگی برای صلح جهانی خواند و در همین راستا گفت آمریکا و اروپا باید مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی شوند. آقای بوش در آخرین نشست اروپا و آمریکا در دوره ریاست جمهوری خود در اسلوونی گفت من یک چارچوب عمل چند جانبه از خود بر جای می‌گذارم تا بر اساس آن بتوان کار کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود گروهی از کشورها می‌توانند پیام واضحی به ایران در زمینه برنامه‌های اتمی این کشور بفرستند. آقای بوش گفت
We've always made it clear to the Iranians there's a better way forward, that if they want to have a relationship with EU3, the United States and other countries, they
ما همواره برای سران ایران روشن کرده ایم که راه بهتری به پیش وجود دارد. اگر آنها می‌خواهند روابط بهتری با سه کشور اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورها داشته باشند، تنها کاری که باید بکنند این است که به صورت قابل تأییدی برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورند. دلیل اهمیت این نکته در این است که اگر غنی‌سازی را بیاموزند، یعنی یکی از بخش‌های عمده و حساس تولید سلاح هسته‌ای را آموختند و اگر به سلاح هسته‌ای دست یابند، جهان آزاد خواهد پرسید که چرا ما به موقع و پیش از دستیابی آنها به چنین سلاحی کاری در قبال آن نکردیم و در نتیجه امروز وقت دیپلماسی پرقدرت است.
سران کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا پس از پایان نشست اروپا و آمریکا در بیانیه مشترکی به ایران در مورد فاش نکردن برنامه هسته‌ای خود و ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم هشدار دادند. این کشورها همچنین از ایران خواستند جزئیات کامل برنامه هسته‌ای خود را برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فاش کند. اتحادیه اروپا و آمریکا توافق کردند در صورتی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد، تحریم‌های شدیدتری را علیه این کشور اعمال کند. در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا آمده است ما همگی به همکاری با یکدیگر تا حصول این اطمینان ادامه خواهیم داد که بانک‌های ایرانی قادر به سوء استفاده از سیستم جهانی و حمایت از تروریسم نیستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون جمهوری اسلامی ایران را سه بار به دلیل سرپیچی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم کرده است. ایران ادعا می‌کند هدف غنی‌سازی اورانیوم مقاصد غیر نظامی است، اما کشورهای غربی به هدف اصلی ایران مظنونند.
امین بزرگمهر گزارش می‌داد. جهان غرب آماده تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی شده است. هوشنگ حسن‌یاری استاد دانشگاه در کالج نظامی سلطنتی کانادا درباره تلاش‌های پرزیدنت بوش در راه همسو کردن کشورهای اروپایی با واشنگتن برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی به فرین عاصمی از رادیو فردا می‌گوید:
از اونجایی که این آخرین سفر آقای بوش به خارج از به واقع برای خداحافظی با کشورهای متحد آمریکا راهی اروپا شده، انتظار میره که کشورهای اروپایی، رهبران این کشورها در اروپا، به نوعی با احترام با آقای بوش رفتار بکنن، برخورد بکنن، ضمن این که هر گونه تصمیم گیری جدی در مورد آینده رو به بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و انتخاب رئیس جمهوری جدید در این کشور بسپارن. البته بایستی اشاره کرد که در این سفر تا به حال بعضی از کشورها اعلام کردند که تعدادی از بانک‌های ایرانی رو مورد تحریم قرار میدن و همینطور در مورد پرونده هستی ایران سوالات جدی دارند. منتها بایستی دید که تا چه حدی در این چند ماهی که از دولت آقای بوش باقی مونده این کشورهای اروپایی حاضر هستند با این دولت همراهی بکنن.
برخی از کشورهای اروپایی گفتن که بانک‌های ایرانی رو تحریم می‌کنن و اعلام کردن که بانک‌های ایران نمی‌تونن از سیستم بانکی بین‌المللی به گفته اونها سوء استفاده بکنن و برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حمایت از تروریسم استفاده بکنن. به حالا یه مقدار از بانک‌ها که تحریم شدن، الان قدم بعدی چی هست برای تحریم بانک‌های ایرانی؟
قدم بعدی این خواهد که سیستم بانکی اروپایی به طور کلی و بخش‌های دیگری نظیر ژاپن، استرالیا و احتمالاً در مراحل بعدی اگر که آمریکا موفق بشه چین و روسیه رو همراه بکنه، تا اینکه فشار بیشتری بر سیستم بانکی ایران و در نتیجه بر دولت ایران وارد بکنن، تا اینکه به خواست این کشورها و بخصوص قطعنامه‌هایی که از جانب شورای امنیت سازمان ملل در مورد تعلیق غنی‌سازی در برنامه هسته‌ای ایران چند سال است که گذرونده این قطعنامه‌ها رو، ایران رو وادار به پذیرش این قطعنامه‌ها بکنن.
آمریکا و مقامات اروپایی گفتن که در بیانیه‌ای از ایران خواهند خواست که غنی‌سازی اورانیوم رو تعلیق بکنه و هشدار دادن که آمادن که تحریم‌های بیشتری علیه ایران ارائه بکنن. آیا مشخص هست که این تحریم‌های بیشتر چیا هستند؟
به تدریج وارد زمینه سیاسی خواهند شد. علاوه بر تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی، قطعاً محدودیت‌های بیشتری در رابطه اقتصادی ایران با جهان خارج اعمال خواهند کرد، ولی بایستی دید که دامنه این محدودیت‌های سیاسی تا به چه حد خواهد بود. آیا به تدریج شورای امنیت سازمان ملل از کشورهای مختلف خواهد خواست که روابط دو جانبه رو با ایران محدودتر بکنند، و یا اینکه باز به انتظار مذاکرات آتی خواهد نشست و در نتیجه ادامه وضعیت کنونی؟
دکتر هوشنگ حسنیاری، پیام جهان غرب به جمهوری اسلامی: یا تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران یا فشارهای اقتصادی بیشتر. و در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا از جمله خواهیم دید که دو نوجوان ایرانی دست کم به طور موقت از چوبه دار دور شدند. نشانی فیلتر شکن ما را هم یادداشت کنید: germadouz.com J در واقع G A R M A D U Z .com germadouz.com.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
هر دو هنگام قتل صغیر بودند. هر دو صغیر بودند و نوجوان، اما هر دو به اعدام محکوم شدند. وقتون که از سن تکلیف گذشتند، جمهوری اسلامی مصمم است که آنها را به جرمی که در زمان نوجوانی مرتکب شدند به دار آویزد. مجازاتی که هواداران حقوق بشر، به خصوص هواداران حقوق کودکان و نوجوانان در سراسر جهان با آن مخالفند. جمهوری اسلامی به گفته مجامع بین‌المللی یکی از رکوردداران اعدام در جهان است. گزارشی در همین زمینه: بهنود و محمد از چوبه دار رستند.
با دستور آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، حکم اعدام بهنود شجاعی و محمد فدایی به مدت یک ماه به تعویق افتاد. برای اعدام سعید جزی، دیگر نوجوانی که نامش در لیست اعدامیان روز چهارشنبه قرار داشت، نیز تاریخ پنجم تیر ماه تعیین شده است. محمد مصطفی، وکیل پرونده:
چون از قبل ما نامنگاری‌هایی کرده بودیم در مورد اینکه در پرونده شبهات و ایراداتی وجود دارند، از طرفی هم خیلی از فعالین حقوق بشر در این زمینه تلاش کردن که بتونن به گونه این جلوی اجرای حکم رو بگیرن. من تا ساعت 3:30 بعد از ظهر بود دفتر رئیس متهم قوه قضاییه رفتم و مسئولین دفترشون گفتن که در مورد بهنود شجاعی دستور توقف اجرای حکم صادر کردن و فردا حکم برای ایشون اجرا نمیشه و یک ماه به تعویق افتاده. در مورد محمد فدایی حالا هم چنین دستوری رو صادر کردن، ولی در مورد پرونده سعید جزی هنوز دستوری ندادن. از طرفی هم وقتی که برای اجرای حکم قصاص سعید در نظر گرفته بودن 5/4/87 بود. اینکه چرا سعید رو دیروز در زندان رجایی شهر به انفرادی بردن و و امروز هم در زندان ادلب منتقلشون کردن و در قرنطینه نگه داشتن، برای من هنوزم جای سوال.
توقف حکم اعدام ساعتی پس از انتشار بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل انجام شد. در این بیانیه از ایران خواسته شده که مانع اجرای احکام اعدام برای 4 نوجوان زیر 18 سال، بهنود شجاعی، محمد فدایی، سعید جزی و بهنام زاره شود. این 4 نفر در سنین قبل از بلوغ مرتکب قتل شده بودند. محمد مصطفی در مورد شرایط قانونی صدور حکم اعدام برای این افراد میگوید:
در ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک صراحتاً مقرر کرده مجازات اعدام یا حبس ابد نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می‌شوند اعمال گردد. این ماده از کنوانسیون در سال 1372 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. شورای نگهبان موارد غیر شرعی بودن این کنوانسیون را صراحتاً اعلام کرد و در مورد ماده 37 که مربوط به اعدام اطفال زیر 18 سال هست سکوت اختیار کرده و این به این معنی است که هیچ گونه ایرادی نسبت به این ماده کنوانسیون نگرفته. بنابراین طبق ماده 9 قانون مدنی ما این ماده کنوانسیون هم در حکم قانون بوده و قضات میبایست این رو اعمال میکردن و اگر هم حکمی صادر بشه مبنی بر سلب حیات و یا قصاص نفس و اعدام اشخاص زیر 18 سال اون حکم قابلیت اجرا نداره.
سه نوجوان از قرنطینه اعدام زندان اوین به سلولهای خود باز خواهند گشت، اما شنیدن این خبر چه تأثیری بر روحیه این نوجوانان خواهد گذاشت؟
در روحیه بچه‌ها که مثلا تأثیر مثبت نمیذاره، بلکه تأثیرش خیلی منفی هستش. ببینید این سه نفر رو امروز بردنشون انفرادی و امروز هم بردنشون قرنطینه که توی زندان اوین هستش. خب اینا همش دارن کابوس مرگ رو میبینن. این که روی این بچه ها داره خیلی تاثیر منفی هستش و از نظر روحی روانی خب 100% داغون میشن.
خبر خوش برای هواداران حقوق کودکان و نوجوانان. دو نوجوان ایرانی از اعدام موقتاً رستند. مجله بامدادی در برابر شماست. عباس پالیزدار همچنان از خبرسازترین چهره ها در رسانه های گروهی ایران است. مردی که با سخنرانی بحث‌انگیزش در میان دانشجویان ایران بیش از 40 چهره شاخص و بلندپایه جمهوری اسلامی را به عنوان مافیای زر و زور معرفی کرد، از امام جمعه های موقت تهران گرفته تا متولی آستان قدس رضوی و حتی فرزندان آنها، شاهین بشیری و گلچینی از روزنامه های صبح امروز ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت، عباس پالیزدار از نزدیکان دولت را که اقدام به افشاگری علیه فساد اقتصادی چندین نفر از روحانیان بلندپایه جمهوری اسلامی کرده به فساد اقتصادی متهم کرده است. به دنبال بازتاب و واکنش‌های گسترده افشاگری آقای پالیزدار در مورد فساد مالی و رانتخاری روحانیانی چون محمد یزدی، امامی کاشانی، علی فلاحیان، علی اکبر ناطق نوری، هاشمی رفسنجانی و ده‌ها تن دیگر از سران جریان موسوم به اصولگرایان، روزنامه ایران در شماره روز چهارشنبه وی را متهم کرد که خودش 6,300,000,000 تومان به بانک‌ها بدهکار است. روزنامه دولتی ایران همچنین رادیو فردا و رادیو بی بی سی، برخی از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و سایت‌های مستقل اینترنتی را متهم کرده که با انتشار متن سخنرانی عباس پالیزدار در مورد فساد اقتصادی سران جمهوری اسلامی اقدام به سیاه‌نمایی علیه نظام و بعضی از مسئولان کردند. روزنامه کارگزاران خبر داده که فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت نیز به موج حملات به علی اکبر محتشمی عضو مجمع روحانیونی مبارز پیوسته و خواستار خلع لباس وی شده است. روزنامه تهران امروز از اخراج سلمان خدادادی از مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته سلمان خدادادی نماینده ملکان تنها نماینده است که اعتبارنامه‌اش در شعبه بررسی اعتبارنامه‌ها به تصویب نرسیده است. این روزنامه با اشاره به بازداشت آقای خدادادی در آخرین روز کاری مجلس هفتم از ذکر اتهام وی خودداری کرده و نوشته که پیش از پایان مجلس هفتم به اتهامی دستگیر شده بود. در زمره مستاجران دور جدید خانه ملت نیز به شمار می رود، اما اعتراض یکی از نمایندگان به اعتبارنامه وی زمینه عدم حضورش در این مجلس را به بار آورد. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان نخستین نه مجلس هشتم به دولت خبر داده که اولین جلسه کاری مجلس هشتم برای دولت نهم روز خوبی نبود و سبب شد محمود احمدی نژاد اولین نه مجلس را به یکی از مهمترین لوایح دریافت کند. این روزنامه همچنین نوشته که در این لایحه چند خطی هیچ توضیحی در مورد نحوه مصرف این رقم قید نشده بود و تنها رئیس مجلس اعلام کرد که دولت تصمیم دارد 2500 میلیارد تومان از این رقم را صرف واردات کالاهایی مانند برنج و روغن کرده و 200 میلیارد تومان را هم به خشکسالی‌های اخیر اختصاص دهد.
قلم و کاغذ آماده کنید تا در ادامه همین برنامه شماره پیامک گیر ما را یادداشت کنید. چند پیامک نیز از شما خواهیم خواند. همراه حبیب روشنزاده با تازه ترین خبرهای جهان ورزش، گفتار اقتصادی روز با دکتر فریدون خاوند.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
تازه‌ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی درباره بازرگانی خارجی ایران از تداوم افزایش واردات آن کشور در دو ماه نخست سال جاری خورشیدی خبر می‌دهد. از جمله اتومبیل که ارزش دلاری واردات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. نگاهی به مهمترین نکات این گزارش در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
به گفته رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی طی دو ماه نخست سال جاری خورشیدی ایران 7 میلیارد و 800 میلیون دلار کالا وارد و 3 میلیارد و 600 میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر کرده است. طی دو ماهه مورد نظر امارات متحده عربی، آلمان و چین مهمترین صادرکننده کالا به ایران و امارات متحده عربی، چین و عراق سه خریدار عمده کالای غیر نفتی از ایران بودند. حتی آمار رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌داد که پا به پای اوجگیری درآمدهای نفتی ایران، ورود کالاهای خارجی به کشور افزایش می‌یابد. بر پایه همین آمار رسمی، ارزش واردات کشور از 39 میلیارد دلار در 1384 به 48 میلیارد دلار در 1386 افزایش یافته و در دو ماه نخست سال جاری خورشیدی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7% بیشتر شده است. منابع غیر رسمی جمهوری اسلامی ارزش واقعی واردات ایران را بیشتر از آنچه در آمار گمرک منعکس شده ارزیابی می کنند. نکته مهم آن که در ترکیب کالاهای وارداتی ایران شمار خودروها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 83% و ارزش دلاری آنها 107% بیشتر شده است. ایران در سال گذشته خورشیدی حدود 1 میلیارد دلار خودرو از خارج خرید که بخش بسیار مهمی از آن به خودروهای لوکس مورد علاقه طبقات نوکیسه برخوردار از رانت رو به افزایش نفتی اختصاص داشت. خبرگزاری فرانسه به تازگی گزارشی را به رژه خودروهای لوکس در خیابانهای تهران اختصاص داده که شماری از صاحبان آنها به گفته همان منبع آقازاده ها، یعنی پسران مسئولان رده بالای کشور هستند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود از فراموش شدن شعار عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی سخن میگوید و میافزاید که امروز در ایران ثروتمندان ثروتمندتر شده و طبقه جدید به برکت افزایش سرسام‌آور واردات و بهای مسکن به ثروتی هنگفت دست یافته است.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
اولی، نه یک بار و دو بار بلکه چهار بار اولی. اسپانیایی ها بیداد کردند، جشنواره گل به پا کردند، در حالی که یونانی های قهرمان دور پیشین جام ملت های اروپا خیس از عرق باخت زیر دوش سرد شکست رفتند. تازه های جهان تیر و تور و توپ و تکل، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال یونان قهرمان اروپا در جام ملت‌های این قاره دیشب طعم نخستین شکست را چشید. در جام ملت‌های اروپا که در دو کشور اتریش و سوئیس برگزار می‌شود، دیشب تیم ملی فوتبال یونان قهرمان سال 2004 اروپا در شهر سالزبورگ اتریش در برابر تیم ملی فوتبال سوئد در گروه دی یا گروه چهار با دو گل شکست خورد. هر دو گل سوئد در نیمه دوم زده شد. دقیقه 67 توسط زلاتان ابراهیموویچ و دقیقه 72 پیتر هانسون. در بازی دیگر گروه دی یا گروه چهار روسیه در برابر اسپانیا تسلیم شد. نتیجه 4-1 به سود تیم ملی فوتبال اسپانیا بود. این پرگلترین مسابقه در این دوره از مسابقات جام ملت‌های اروپا به حساب می آید. از 4 گل اسپانیا 3 گل توسط داوید ویا فوروارد 22 ساله تیم ملی اسپانیا زده شد و گل چهارم در ثانیه های آخر بازی توسط فابرگاس درون دروازه روسیه جای گرفت. پاولیوچنکو نیز تنها گل روسیه را 5 دقیقه به پایان به ثبت رساند. به این ترتیب تیم‌های اسپانیا و سوئد هر کدام با 3 امتیاز صدرنشین گروه دی یا گروه چهار به حساب می‌آیند و یونان و روسیه تیم‌های بدون امتیاز این گروه هستند. امشب دو مسابقه در جام ملت‌های اروپا در برنامه است که هر دو بازی مربوط است به گروه آ یا گروه یک. جمهوری چک که قبلاً یک پیروزی یک گله مقابل تیم ملی فوتبال سوئیس داشته در ژنو به مصاف پرتغال می‌رود. پرتغال نایب قهرمان اروپا قبلاً ترکیه را 2-0 مغلوب کرده است. دو تیم بازنده گروه آ یعنی ترکیه و سوئیس هم در شهر بال با یکدیگر روبرو می‌شوند. پلیس سوئیس 48 ساعت قبل اعلام کرد برای این مسابقه یعنی بازی ترکیه سوئیس نیروهای امنیتی بیشتری مستقر خواهند شد. ترکیه و سوئیس 3 سال قبل در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2006 در استانبول دیداری پرزد و خورد و خونین داشتند که طی آن ترکیه حذف شد و سوئیس به جام جهانی راه یافت. و در ایران تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای دیدار با سوریه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آماده می کند، آخرین تمرین آمادگی خود را پیش از سفر به سوریه روز سه‌شنبه در تهران برگزار کرد. بازیکنان ایران غروب امروز چهارشنبه عازم دمشق می شوند تا شنبه شب به مصاف حریف بروند. سوریه در مسابقه رفت در تهران با تیم ملی ایران مساوی کرده است. در جدول رده‌بندی این مسابقات ایران با 1 امتیاز بیشتر بالاتر از سوریه و امارات که 5 امتیازی اند قرار دارد. کویت با 4 امتیاز در جدول گروه 5 آسیایی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 چهارم است.
حبیب روشنزاده و الوعده وفا، قلم و کاغذ آماده دارید تا شماره پیامک گیر ما را بنویسید؟ ندارید؟ آماده بفرمایید تا کیان منوی از رادیو فردا پرسه ای میزند در کوچه پس کوچه های پیامک های شما.
با این یادآوری که هم از پخش پیامک های تحریک کننده و موجب هر گونه اختلاف اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و غیر معذوریم و همین که مضمون پیامک های شما الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست، با تشکر یک شنونده از خودمان شروع میکنیم تا دل قوت بگیریم. این شنونده عزیز بدون نوشتن نامشان نوشتند: من از تمام دست‌اندرکاران رادیو فردا تشکر میکنم، امیدوارم که در راه حق و حقیقت کوشا باشید. شنونده دیگری میپرسد چرا ما باید جور دیگر کشورها را بکشیم؟ و شنونده عزیز دیگری از وضع آب و برق گلایه دارند. اینطور: اول انقلاب وعده آب و برق مجانی دادن، مجانی پیشکش، پولیش هم روزی چند ساعت قطع میشه. مثلا از روستایی در لار در پیامکش مینویسد: سلام، خسته نباشید، میخواستم بگم ریاست محترم جمهوری آقای احمدی نژاد فقط در یک جمله لطفاً با همفکری و مشورت با رهبر معظم آقای خامنه‌ای یکم به فکر ما جوانها باشید، به دادمان برسید. ما هم آرزوهایی در سر داریم، اما در ایران فعلی به هیچ یک از آرزوهای ما نخواهیم رسید. متشکرم. و پیامک این شنونده بوی ناامیدی میده که امیدواریم پرتو امید بر ایشان بتابه. با سلام و تشکر از برنامه شما، هدیه جمهوری ارتجایی اسلامی فقط سرکوب، خفقان مردم، تاراج مملکت، افسایش خودکشی و و و بوده. به امید طلوع آزادی در فلات ایران زمین. زنده.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420 733 59 55 55.
و تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 13. مجله بامدادی ما نیز در اینجا به پایان میرسد. چهارشنبه‌تان خوش. علیرضا طاهری، رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز